اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته علامه فرمودن که قبل از اینکه شروع کنیم اول هدیه به روح پاکشون و استادانش و همه علمای اسلام و انبیا و اولیا که تلاش کردن تا این معارف دست ما برسه یه سوره توحید قرائت بفرمایید همراه با یک صلوات. ایشون فرمودن که سنت اسباب این عالم رو اداره میکنه، یعنی خدای تعالی اراده کرده که این اسباب و علل تأثیرات داشته باشن، لذا هر کس که به سبب دست بزنه از سبب نتیجه میگیره و تو این زمینه پیغمبر خدا با ابو سفیان فرقی نمیکنه. بعد فرمود که اگر دیدیم که دشمنان انبیا غلبه ظاهری پیدا کردن، این غلبه ظاهری درسته چون توقف ظهور حق و حقانیت حق لازمش نقض نظام اسباب نیست. خدای تعالی برای اینکه حق رو ظاهر بکنه با همین نظام اسباب کار میکنه، لذا ممکنه گاهی ظاهرن دشمنان انبیا غلبه پیدا بکنن، اما عاقبت امر به کجا منتهی میشه؟ علی الظاهر اون کسی که توی جنگ میزنه و میکشه و اون یکی رو از روی زمین محو میکنه، علی الظاهر این غلبه کرده، اما باطن عالم به کدوم سمت داره میره؟ نتیجه این جنگ، پیامی که بعد از این جنگ منتشر میشه به نفع کی تموم میشه؟ آیا در نتیجه این جنگ امام حسین پیروز میشه یا یزید؟ پس این غلبه که در امور باطل دیده میشه غلبه ظاهریه. حالا میفرماید که خلاصه ولنرجع الی ما کنا فیه، برمیگردیم به همون بحث قبلی. بحثمون این بود که اینا خیال کردن که اگه متدینه به یک دینی بشن دیگه این دین حتما پیروز میشه، حتما اینا در جنگ پیروز میشن. میفرماید که فقول هؤلاء الطائفه، این گروهی که اهمتهم انفسهم، موضوع بحثمون اینا بودن دیگه که خودشون برای خودشون مهم بودن، که گفتن هل لنا من الامر من شی، آیا اصلا کار دست ما مگه؟ کار دست خداست. اینا تشک کن فی حقیقت دین، در حقیقت دین تشکیک کردن. و قد ادرجو فی هیکلهی روح الوثنیه، ببین چقدر حرف قشنگه، کار دست خداست، کار که دست ما نیست. منتها یه استاد فن وقتی میاد این حرفو میبینه میگه این روح وثنیت داره میدمه توی دین، این کار بت پرستیه، این حرف پیام دین نیست، پیام بت پرستیه. اینا ادرجو داخل کردن در هیکل این جمله ای که قیافش قیافه توحیدیه روح وثنیتو. علامه مر رو بیانو، خدای تعالی به پیامبر دستور میده که بهشون پاسخ بده، قل ان الامر كله لله، همه امر از آن خداست، لیس لک من الامر شی، پیامبر کار دست تو نیست. فبین بذالک، با این توضیح فرمود که ان ملت الفطرت و دین توحید، ملت فطرت و دین توحید، خب الذی لا یملک فیه الامر الا الله جل شانه، کارش فقط در دست خداست. و باقی الاشیاء و منها النبی لیس بمؤثر شیئا، بقیه اشیاء از جمله پیامبر در هیچ چیز تأثیری ندارن. بل هی فی هیتت الاسباب و المسببات، پیامبرم در هیته اسباب کار میکنه و سنت الهی که در ناموس ابتلا و امتحان هم جزءشه، پیامبر کاری نیست جزء این سنت اسباب و علل، ناموس ابتلا و امتحانه. خدا امضا نکرده که همیشه مسلمان ها پیروز بشن، خداوند چیزی رو که امضا کرده هدایت بشره، اگر هدایت لازمش شکست در جنگ بود چی؟ پس این تصوری که چون ما متدین به دین اسلام شدیم حتما در جنگ پیروزی می، همچین تصوری تصور باطله. بعد میفرماید که یه حرف بدتر از اون حرف قبلی زدن، یخفون ما فی انفسهم ما لا یبدون لک، پیامبر یه چیزی هم دارن که مخفی کردن اونو دیگه نگفتن، بدتر از حل لنا من الامر شی، کار که دست ما نبود که، این حرفشون بود. فانه کان تشکیکن فی صورت سوال، اون حرفشون چی بود؟ گفتن که لو کنتم فی بیوتکم اگه شما تو خونهاتون میموندید کشته نمیشدید. ما قتلنا ها هنا، گفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا ها هنا، ترجیحون فی هیئت الاستدلال ولذالک عبد قولهم الاول للنبی و اخف قولهم الثانی لاشتمال علا ترجیح الکف. فامر الله تعالی نبیه ان یجیبهم فقال، پیغمبر در پاسخ بهشون میگه که مگه المیزان می نوشتن همه آیاتو کامل می آوردن، آیات همه ناقصه، باید مراجعه کنیم به آیات قبلی. فرمایید که اینا گفتن که این مکالمه شون چی بود الان عرض میکنم، آیه 154 گفتن که یقولون هل لنا من الامر من شی قل ان الامر کله لله، این مال اون فراز قبلی، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یقولون میگن که لو کان لنا من الامر شیئون، اگه کار دست ما بود ما قتلنا ها هنا، ما اینجا کشته نمیشدیم. قل لو کنتم فی بیوتن، این دیگه کفر بود، الان میگه این حرف از دیگه از اون از اشکال هم گذاشت به کفر کشیده شد. پیغمبر بهشون بگو که لو کنتم فی بیوتکم، اگه شما هم تو خونه هاتون میموندین، لبر از الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم، یه عده هستن که اینا خدا نوشته که باید در این سرزمین کشته بشن، اگه شما هم نمیمدین اینا میومدن به مزاجعشون، به مزجعشون، به این خوابگاهشون، اینجایی که قرار کشته بشن. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، همه این ماجرا برای این که خدا شما رو آزمایش کنه، ولی یمحص ما فی قلوبکم، اونی که تو قلب های شماست بیرون بریزه، والله علیم به ذات الصدور. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اینجا علت بیماری رو میگه، ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. حالا الله میفرماید که اینجا دو تا مطلب بیان شد که اولا ان قتل من قتل منكم في المعرفه ليس لعدم كونكم على الحق، اگه یه عدتون کشته شدین به خاطر این نبود که شما باطل بودین، نه کشتن علامت حقه نه کشته شدن، نه پیروزی علامت حقه نه شکست. لیس لعدم کونکم علی الحق و عدم کون الامر لکم علامات از امون، بل ان القضاء الالهی، برنامه خداست، قضای الهیه. هو الذی لا مناس من نفوذهی و مزیهی، برنامه که در نفوذ و مزیش هیچ شکی نیست. جرا علا ان یزتج اها اولا المقتولون فی هازه المزاجه، برنامه خداست که اینجا کشته بشه. فلو لم تکونو خرجتم الالقتال، اگه شما هم خارج نمی شدین به سمت قتال، اونایی که قرار بود بیان می مدن، برنامه خداست، برنامه خدا رو کسی نمیتونه برم بزنه. و ثانیاً ان سنت الله جرت علی عموم الابتلاء و تمیز، نکته دوم که سنت الهی این خدا برنامهش اینه که معلوم بشه سعید کیه شقیق، همه چیز در درون انسان در کمونه، اصلا انسان یعنی کمون. سلام علیکم. ببین شما این عالم رو نگاه کنی، این عالم چیه؟ الان در دل این کوه رشته کوههای البرز چی خوابیده؟ در دل این کوههای متعدد تو کشور ایران زمین چی خوابیده؟ انسانهای نسلهای آینده، درست میگم؟ انسانهای نسلهای آینده کجان؟ همین تخت سنگای کوهستان البرز و زاگرسن. چرا؟ همین کوهستان هاست که اینا شسته خواهد شد، به دشت ها سرازیر میشه، در درون ریشه گیاه ها میره، این گیاه ها رو حیوانات میخورن، این حیوانات توسط انسان های نسل های بعدی خورده میشه، بنیان انسان های بعدی نهاده میشه و اجسام بعدی و انسان های بعدی و آدم های بعدی پاروی زمین خواهند گذاشت. دائما توی این عالم داره چه اتفاقی میفته؟ دائما داره آن چی که در کمونه بیرون میاد، دائما داره دانه سیب میشه درخت سیب، دائما داره دانه هسته هلو میشه درخت هلو، دائما داره این جوز گردو میشه درخت گردو، دائما داره این علف تبدیل میشه به حیوان، حیوان میشه انسان، خاک میشه گیاه، گیاه میشه گوشت. شما وقتی به این عالم نگاه کنی، عالم یک کارخانه است. تو این کارخانه دائما چرخش این کارخانه، حالا کی این کارخانه رو میچرخونه؟ چیه که این بالقوه ها رو به بالفعل میرسونه؟ شما میتونی این کره زمین رو بگیری متوقف کنی دوباره همین حوادث اتفاق بیفته؟ چرخش کره زمین و گذر شب و روز و حرکت ماه و خورشید رو میشه متوقف کرد؟ لش شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار. شب و روز دست کیه؟ یه کسی داره این کارخونه رو میچرخونه، زمین رو میچرخونه، خورشید رو حرکت میده، بادها رو میاره، طوفانها رو میاره. در اثر همین بارش و نبارش، روز و شب، گرما و سرماست که این زمین زنده میشه، درختها رشد میکنن. دائما این کارخانه در حال چرخشه. نمیشه شما جاهلانه به یه نقطه نگاه کنید بگید کاش این کره زمین متوقف میشد. این معادل است با اینکه کاش همه چی از بین میرفت. شما هیچ چیزشو نمیتونی متوقف کنی یا حذف کنی. لا شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر. این تو سطح ظاهر. پس در سطح ظاهر شما نمیتونی این کارخانه رو متوقف کنی. اگه متوقفش کنی، این کارخانه که دائما داره محصول تولید میکنه متوقف میشه. حالا دقیقاً یه چنین جهانی در درون انسان نهفته است. یعنی انسان به عنوان میوه این عالم خلقت به خلاف سایر موجودات، سیب سیبه تمام. فرق این سیب با اون یکی سیب فقط تو رنگشه، تو طعمشه. این آبدارتره، اون خشک، این نمیدونم خوشمزه‌تره، اون بدمزه است، این میوه شیرینه، اون یکی میوه ترشه. اینا تفاوت‌های عرضیه. اما این انسان در درون خودش جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. از سنگ اینجا هست تا بالاتر از ملک. سنگ بدتر این. قلوبهم کالحجارت او اشد قسوه. این از اون برای داره توی عالم خلقت یک کسی درست میشه مثل امام حسین. اینم از اون طرف. بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. این کیه؟ قاب قوسین آخرین قدمه که انسان از اونجا میشه انسان. اما خب میگه قاب قوسین که آخر قدم معرفت است، اولین مرحله رفرف جولان شماست. تازه اونجا قد اولین مرحله رفرف جولان شماست. این انسانه از کجا تا به کجا، از یزید تا امام حسین. حالا همونطوری که اون کارخانه عالم و چرخش شب و روز و بادها و طوفانها و گرماها و سرماها و زمستانها و تابستانها و باریدنها و نباریدنهاست که میکنه عالم، این انسان در کمونو که خاک بیرون میکشه امام حسین درست میکنه، این حوادث روزگاره. لذا خدای تعالی به احدی اجازه نمیده این کارخانه رو متوقف کنه. حالا یه جاهل پیدا شده میگه اگه ما نیومده بودیم اینجا ما نمیمردیم، اگه ما نیومده بودیم اینجا نمیمردیم، اگه ما اگه نداره. اصلا خدا اجازه دخالت در کارخانه خودش رو به کسی نمیده. پیغمبر اینا که جوجن، لیس لک من الامر شیء، اون کار دست تو هم نیست که خلیفت الله فی الارضی. این برنامه خداست، خدا اجازه نمیده کسی تو برنامهش دخالت. بله البته تو این برنامه این منافات با اختیارم نداره. توی این برنامه‌ای که خدا ریخته من انتخاب میکنم بشم امام حسین یا بشم یزید. ولی جنگ احد جنگ احده. یه کسی تو جنگ احد بیرون میاد که قرآنش میگه شاکرین، جلسه قبل مناظره فرمودید، علامه فرمودید دو تا تعبیر بیشتر اینطوری نداریم، که همین ما رو جنگ احده. تو امیرالمومنینه. یکی هم ایناست که علامه میگه اینا حرفشون بوی کفر میده. حرفی که دارم میزنم. لذا ببین چی میگه. میفرماید که انسون، ولی باید اینجا خیلی دقت کرد. ما بزرگترین مشکلمون، البته ما راجع به این بزرگترین مشکل خیلی حرف زدیم تا حالا اینجا. ولی حالا ممکنه یک کسی مثلا تازه رسیده باشه به عرایض ما. البته میگه گفت ما حرف زدیم. ما حرف زدیم با کمک علامه. علامه المیزان نوشته، ما هم حرف زدیم دیگه. حالا همش مال ایشونه. ما حالا اینا رو ترجمه کردیم دیگه. عرض به حضور شما که مقصود الان این مطالب عرایض مال بنده نیست. این که خیلی اینجا مسئله مهمه، این گذرگاه اینجا. شما تا از توحید حرف میزنی گرفتار جبر میشی. الان وقتی میگی همه برنامه ریزی دست خداست، خدا به احد اجازه دخالت در برنامه ریزی میده، این هیچ منافاتی با اختیار نداره، هیچ بوی جبر ازش نمیاد. جبر و اختیار اصلا مربوط به این فضا نیست. جبر و اختیار مال عمل منه. من میتوانم تو این برنامه‌ای که خدا اجازه دخالت به احدی رو توش نمیده حرکت کنم بشم امام حسین. میتونم تو این برنامه‌ای که خدا اجازه دخالت به احدی رو توش نمیده حرکت کنم بشم یزید. این اختیار من. پس این ربطی به اختیار نداره. بله در برنامه ریزی من اختیار ندارم. همونطور که من روز و شب نمی‌کنم، شب و روز، حرکت خورشید و ستاره ها و ماه و فصول سال رو من تعیین نمی‌کنم. من در دل این برنامه‌ای که تعیینش نمی‌کنم دارم زندگی می‌کنم. ولی من زندگی می‌کنم. در دل همین برنامه‌ای که در اختیار من نیست، من از این برنامه‌ای که در اختیارم نیست استفاده می‌کنم. تابستان و زمستان در اختیار من نیست، ولی من از میوه تابستان استفاده می‌کنم. از خنکی زمستان استفاده می‌کنم. از شرایط بهار استفاده می‌کنم، در حالی که هیچ‌چیش در اختیار من نیست. ولی با اختیار خودم از هر فصلی از اون مقتضای خودش استفاده می‌کنم. از زمستان، از شب طولانیش استفاده می‌کنم. شما تا صبح مطالعه می‌کنید، من تا صبح خورخور می‌کنم. طول خوابم زیاد میشه. یه کسی از این فصل استفاده می‌کنه، از طولانی بودن شب استفاده می‌کنه، میگن زمستان بهار مؤمنه برای تهجد. برای ما هم که بهار خوابه دیگه، چون خواب اون طولانی میشه. هر کسی به استفاده خودش رو میکنه، یکی طولانی میخوابه، یکی تعجب میکنه، یکی مطالعه میکنه. از طولانی بودن شبها برای مطالعه است، چون شب برای مطالعه خیلی خوبه، روز برای مباحثه خوبه، صبح برای درس خوبه، بعد از ظهر برای مباحثه خوبه، شب برای مطالعه. بعد از ظهر مطالعه آدم نمیاد، شب برای مطالعه خیلی خوبه، خصوصا شبای تابستان که طولانی. اما زمستان تابستان شبها طولانی نیست که، تا شب میشه صبح میشه. مثلا الان که نهار میخوری بعد شام میخوری بعد تموم میشه، تا نماز ظهر میخونی وقت نماز مغربه. هر فصلی اقتضای خودشو داره، هر کسی استفاده خودشو میکنه. خب من فصولو تعیین نمیکنم، ولی منم که دارم در این برنامه استفاده میکنم. حالا ببین میفهمد که ان سنت الله جرت علی عموم الابتلاء و التمهیس. سنت خداست ابتلاء و تمهیس عمومی. یعنی چی؟ یعنی تا ابتلا نشه تمهیس نمیشه، تا کربلایی پیش نیاد حر پیدا نمیشه، از اون برم ابن زیاد پیدا نمیشه، از اون برم عمر سعد پیدا نمیشه. خب عمر سعد از محترمین بوده، پدری سعد ابن ابی وقاص بوده، فاتح ایران بوده، خودش آدم عرصیات که معتبری بوده، از این برم حر ابن یزید ریاهی بوده. تا کربلایی پیش نیاد نه حری ظاهر میشه. این میگن تمهیس، تمهیس با صاد. تمهیس یعنی کربلا. شما در تاریخ از اول فضل عباس چی میدونی؟ اگه روز عاشورا نباشه از اول فضل چی داری؟ از حر چی داری؟ از حبیب ابن مزاره چی داری؟ از عابس چی داری؟ چیزی نداریم ما از این درست. در یه روز عاشوراست که میشه اول فضل عباس. نی صاحب همتی در نشعتین، هم قدم عباس را بعد از حسین. این از اینجاست دیگه. در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. کربلاست که عباس درست میشه. اینو میگه تمهیز. سنت خداست بر عموم ابتلا و تمهیس و هیل واقعتو بهم. الان این سنت خورده به شما. خب اگه قرار بود در همه جنگ ها مسلمان ها پیروز بشن، کسی که همیشه پیروزه که طرفداری ازش که کار شاقی نیست، که باید اینجا بیاد شکست بخوره 70 نفرشون از دم تیغ بگذارن تو معلوم بشه کی گفته واقعا گفته بسم الله. فلم یکن بد من خروجکم و وقوع هذا القتال. هیچ چاره ای نبود جز اینکه چنین جنگی پیش بیاد. حتی یهل المقتولون محلهم و ینالو درجاتا. خودشون انتخاب کردن، اینا رسیدن به درجاتشون، اینا که کشته شدن در میدان احد. من گمون میکنم که پیغمبر هرچی آدم حسابی درست کرد تو این جنگا شهید شدن. چون الا نباید اون حوادث اتفاق میافت. آره ولی پیغمبر هر چی درست کرد از بین رفتن، تو جنگا کشته شد. چون دلیلش اینه که تو روایت اومده 7 نفر مسلمون باقی مونده بعد از پیغمبر. بعضی حد اکثر روایتش 7 نفره، از 3 نفر داره تا 7 نفر که بعد از رسول خدا همه کافر شدن جز 3 یا 7 نفر. تازه اون 3 تا یکشون زبیر بوده. چطور روزگاری واقعا خدا این برنامه رو برای کی فرستادی آخه؟ این برنامه اصلاحی. پیغمبر خدا 23 سال زحمت کشیده، واقعا چه گریه داره به جای خنده. 23 سال زحمت کشیده بعد از پیغمبر هنوز سرشو پایین نذاشته، اومدن حکومت رو عوض کردن. میگه چرا این حاکم نکرده؟ میگه این زیاد شوخی میکنه. خب اینم شد دلیل. بعد گفتن چرا اون حاکم کردن؟ گفت اون سنش اصلا بزرگتره. باباش شنید گفت من از این بزرگترم. باباش زنده بود. گفتن برای چی اینو انتخاب کردین؟ تعجب کرده بود آخه این کمالی نداره که. این گفت اینو برای چی انتخاب کردین؟ گفتن آخه از همه بزرگتر بود. گفت من باباشم، من از این بزرگترم، منو انتخاب کردی. از دست این بشر. واقعا عجبن لحلم الله الواعد القهار، عجبن لحلم الله الواعد القهار. از عقیل پرسیدن، از خلیل، از خلیل ابن احمد فرایدی، از بزرگان شیعه است، استاد سیبویه، معلم علم عروضه، علم عروض رو این وضع کرده. خلیل ابن احمد فرایدی گفت که الناس لأشباههم و امثالهم امیل، مردم مثل خودشون رو دوست دارن. الناس لأشباههم و امثالهم امیل، مردم یکی میخوان این خودشون. مردم تعمل علی رو نده. به پیغمبران همین رو میگفتن. نه اون یه چیز دیگه است، اون یه پیام دیگه است. اونو بهش میگفتن تو اگه با غیب ارتباط داری باید یه چیز عجیب الخلقه باشی اگه راست میگی با غیب ارتباط. اونا میگفتن آقا من یه بشر این شما، در مقایسه با ملائکه میگفتن. اما اینجا این یه چیز دیگه میخواد بگه. میخواد بگه مردم تعامل علی رو ندارن. الناس لاشباههم و امثالهم امیه و تهلو انتم محلکم. باید این جنگ واقع میشد تا اونایی که اهل شهادتن به میدان بیان و به درجاتشون برسن و شما هم سر جای خودتون باقی بمونین. فیتعین لکم احد و جانب ای سعادت و شقاوه. تا دوراهی پیش نیاد سعادت و شقاوت معلوم نمیشه. اگه یه راهی باشه که معلوم نمیشه کی سعیده کی شقی. بعد دوراهی پیش بیاد انتخاب کنی. به امتحان ما فی صدورکم من الافکار، تا معلوم شه چی تو کلتونه. و تخلیص ما فی قلوبکم من الایمان و شرک، اون ایمان و شرکی که در قلب‌های شماست اونا خالص بشه. بعد یه نقل و ردی علامه میکنه که ما ازش میگذریم. فهمید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که برگشتن میخواد بدونید چرا یه عده نتونستن استقامت کنن در میدان احد. انما استزلهم الشیطان، شیطان اینا رو لغزوند، هاشون رو لرزوند. به بعض ما کسبو، به خاطر کارهایی که قبلا کرده بودن. یعنی چی؟ امروز صبح عرض کردم به بعضی از دوستان که انسان باید قبل از طوفان فکر طوفان رو بکنه. در طوفان که دیگه نمیشه کاری کرد که. باید قبل از اینکه دریا طوفانی بشه شنا یاد بگیره. آدم تو استخر شنا یاد میگیره، نه تو دریای طوفانی. تو استخر آرام میبرن شنا بشه، بعد میره تو دریا هم شنا میکنه، بعدش هم غرق میشه. دریاشون اصلا نمیشه شنا کنه. من شنام امسال خیلی خوب شده بود، فکر کردم که دیگه دریا و اینا نداره. اینا هم که میگن غرق شدن بی خودیه. بعد یه موقع دریا طوفانی بود، رفتم همین جلوی آب دریا، فهمیدم چرا غرق میشن. اصلا امکان نداره بتونی شنا کنی اگه دریا بگیرتت. هیچ فایده ای نداره، دست بازندن علکی. بهترین شنا تو اون لحظه اینه که خودتو رها کنی، شو تخت پاره بر موج. این بهترین راه نجات، خودت رها کنی. ولی هر کاری بکنی منجر به غرق شدنت میشه. در میدان جنگ احد که نمیشه کسی بیاد اینجا بخواد حالا تازه شروع کنه، حالا ببینیم بررسی کنیم ببینیم ایمان داریم نداریم، قبلا بعد کار درست کرده باشه. آقای بهجت فرموده که یاران امام حسین وقتی که پروندهشون رو نگاه میکنی اینا اصلا پرونده زندگیشون یه پرونده فوق العاده است. اینا آدمای عجیبی بودن، یه عده‌شون کسایی بودن که شب تا صبح میگفته آذی لیلت الرکوع، امشب رکوع هم میاد، تا صبح در رکوع بود. اینا راجب اویس قرنی میگن، اینا هم راجب بعضیشون نقد شده که اینا اهل سجده های طولانی بودن، اهل قیام شب بودن. هر کدوم از اینا پروندهشون رو کسی اگه بره از تو تاریخ بیاره بیرون میبینه اینا آدمای معمولی نبودن. حالا اینجا قرآن داره میفهمد که انما داره، انما عدد حصره، انما استزلهم الشیطان. حالا اگه شما برسی که رحیمی این انما چیو حصر میکنه، من میگم ما کسبو رو حصر میکنه. انما استزلهم الشیطان، شیطان لرزوندشون. چرا؟ فقط به خاطر اعمال سابقشون. همون که در کربلا فرمود ملعت بطون و کن من الحرام، شکماتون از حرام پر شده، حرف من در شما اثر نداره. استزلال و شیطان ایاهم، این که شیطان لرزوندشون، این که ارادت و وقوع هم فزله. ولم یرد ذالک منهم، چرا شیطان تونست این کارو کنه؟ الا به بعض ما کسبوا فی نفوسهم و من اعمالهم، به خاطر اعمال خودشون. فان السیئات یهدی بعضها الی بعض. یعنی چی؟ یعنی سیئات زنجیره‌ایه، سیئه زنجیره‌ایه. نمیشه شما پاتو بذاری توی دره بگی من فقط پامو میذارم تو همین قدم اول دره. دره اسمش دره است، قدم اول میره تا ته دره، مگه خدا انسان نجات بده؟ خوبی هم زنجیره‌ایه، یعنی شما پا میذارید توی این خوبی، پشت سرش خوبی بعدی میاد، پشت سرش خوبی بعدی میاد. این قسمت سعیه است که خطرناکه، ولی انسان توبه میکنه خدا میامرزد گناه، قبل از گناه بعد به خودش این نویدو بده، بگی اینجا که داری پا میذاری معلوم زیرش چه خبره. برف زیاد دیدی؟ الان که نیست، اون قدیما که بود، الان دیگه برفی وجود نداره، ولی اون قدیما که برف زیاد میمد، بعضی جاها که پا میذاشتی تو کوه گاهی 4 متر برف بود، یعنی نشون نمیداد که الان اینجا که داری پا میذاری 30 سانت برفه یا 4 متر برفه، گاهی داری پا میذاشتی 4 متر میرفتی زیر زمین. سیئه اینطوریه، معلوم نیست که الان اینجا که پا میذاری چی میشه. به تعبیر بعضی میدون مینه، میدون مین معلوم نیست الان شما اینجا که پا میذاری چه اتفاقی میفته. الان پا گذاشتی رو مین، پا گذاشتی یا اینجا زیر پا سالمه، حالا منفجر میشه جونتو میگیره، پاتو قطع میکنه، زخمی میشی، معلوم نیست. فرقی نمیکنه، در زمان امام زمان نفوس که عوض نمیشه، در زمان امام زمان نفوس همین نفوسه، کافر همین کافره، مشرک همین مشرکه، منتها چون حکومت اسلامی گسترش پیدا میکنه رعب میفته در دلها از حکومت، کسی جرئت نمیکنه خلاف کنه. مسلما همینطوره. ببین یه سوالی از من پرسیدن الان، میگه که سه تا چیز اگه نداشته باشی عملت کامل نیست. خب یکیش مدارا با مردم، یعنی چی؟ یعنی باید با مردم مدارا کنی تا عملت کامل باشه. یکیش اینه که با جاهل بتونی درست برخورد کنی. این روایات همشون برعکسن، یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که شما با مردم باید مدارا بکنی تا ایمانت کامل بشه، باید ایمانت کامل بشه تا بتونی با مردم مدارا بکنی. ولی تا ایمان کامل نشه که چجوری با مردم مدارا نمیتونه بکنه که. از این طرف میگه مثلا 10 جزء دین سکوته، مثلا اینجوری نیست که یعنی سکوت کن تا برسی، باید برسی تا سکوت کنی، تا نرسی که سکوت نمی کنی که. اینجوری نیست که سکوت کنی تا برسی، باید یواش یواش اعمال دین یکی یکی در آدم جا بیفته. ثمره دین سکوته، ثمره دین مدارا با مردمه. یادم رفته حافظه، نه این یه روایت دیگه که الان امروز به من دادن، مدارای با مردم، اون بزرگواری که روایت به من دادن هستم بخونم روایت، اگه هست بخونم. نیستم دیگه. خوب شد نبود ولی تکرار میشه. نه این نیست، این نیست، نه اون دو تا شنو حالا سومش طلبتون تا من پیداش کنم. میفرماید که خلاصه سیئات یهدی بعضها الی بس فانها مبنیتون علی متابعت هوا النفس. سنگ بناش هم تبعیت از هواست، سنگ بنای سیئه تبعیت از هواست، هوا، هوای نفس. و هوا النفس لشی هوا لما یشاکلو. اگه شما به یه چیزی میل داشته باشی به مشاکلش هم میل داری، به اونی که شبیهش هم هست میل داری. وقتی به نفس میل داشته باشی هرچی هم که نفس میل داره به اون میل داری. و کیفکان ظاهر آیه این است که بعضی از اعمالی که انجام داده بودن برای شیطان این تمکن رو ایجاد کرد که اینا رو اغوا بکنه. و من هنا یظهر ان احتمال کون الآیه ناظرتن الی نداء شیطان یوم احد به قتل نبی الا ما فی بعض روایات لیس بشه. تو بعض روایات گفتن که شیطان ندا داد که پیغمبر کشته شده، میگه این آیه اینو نمیخواد بگه. بعد میفرماید لقد عفا الله عنهم، البته خدا بخشیدشون اونایی که برگشتن. ان الله غفور حلیم. علامه میفرماید که معنای عفو و مغفرت در قرآن بحث خیلی قشنگی. اولا عفو یعنی چی؟ که میگه عفا انا. میفرماید العفو علامه ذکره الراقب هو المعنى المتحصل من موارد استعمالاته هو القصد لتناول الشيء یقال عفاه و اعتفاه ای قصده متناولا ما عنده، یعنی قصد کردن برای به دست آوردن چیزی. کدوم؟ حضرت فوان دین. آره نه این خیلی اهمیتی نداره گذاشته. قصد برای به دست آوردن چیزی. و عفت ریح الدار قصدت و متناولتا آثارا. باد که به خانه میوزه میگن عفت ریح الدار. و که ان قولهم عفت الدار اذا بلت مبنی علی عنایت لطیفه و هی ان الدار که انها قصدت آثار نفس و زواهر زینتها فاخذت و فقابت ان عین الناظرین. و به هذه العنایه ینسب العفو الیه تعالی که انه تعالی یعنی بالعبد فیأخذ ما عنده من الذنب و یتركه بلا ذنب. این که میگه عفت الدار اذا بلت مبنی علی عفت ریح الدار قصدت ها متناولتا آثارها، بادی که میوزه به یه خانه اینو میگن عفت ریح الدار، باد به خانه وزید، با لغت عف به کار میبرن. و هیه یه عنایت لطیفی توشه، اون عنایت لطیف اینه که ان الدار که انها قصدت آثار نفسها و ظواهر زینتها، این خانه میخواد ظاهر خودشو حفظ کنه، زیبایی خودشو، اما باد میوزه این زینت و زیور رو از خانه میگیره و با خودش میبره. گرفتن و با خود بردن. حالا اینجا که میفرماید عفو الهی به این عنایته که انه تعالی یعنی بالعبد، خدای تعالی بنده رو قصد میکنه مثل بادی که خانه رو قصد میکنه. فیأخذ ما عنده، اون چیزی رو که نزد بنده است با خودش میگیره و میبره. اون چیه که باید بگیره و ببره؟ یأخذ ما عنده من الذنب، گناه رو از بنده میگیره و یأخ و یترکه بلا ذنب، بنده رو بدون گناه باقی میذاره. و من هنا یظهر ان المغفره، مغفرت به معنی ستر یعنی پوشاندن، متفرر اون علیه به حسب الاعتبار. این لازمه اون معنای لغویه. لذا شما به مغفرت میگه چی؟ مغفرت رو ترجمه میکنید به پوشاندن. خدا میپوشانه روی گناهو. این تفسیر ماست، ولی معنای دقیق لغویش اینه که گناه میگیره با خودش میبره. لذا شما تو تعابیر روایی چی پیدا میکنی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه مثل اونی که هیچ گناهی نداره، کمن لا ذنب له. فان الشیء کالذنب، گناه یؤخذ و یتناول اولا ثم یستر علیه فلا یسهر ذنب المذنب، هیچ اثری از گناه باقی نمیمونه، لا عند نفسه ولا عند غیره، نه نزد خودش نه نزد دیگران. خدای تعالی ازشون نه از یک گروهی از بزرگان این عالم نقل میکنه که در دعاشون میگفتن وعف عنا وعف عف وقف لنا، اون عف بود این غفرانه، پس عف اون بالایه بود، مغفرت ستره. وعف عنا وعف یعنی چی؟ یعنی این گناه بگیر و ببر. وقف لنا یعنی بپوشون. وعف عنا وقف لنا و قال و کان الله عفوا غفورا، خدا عفو و غفور فعوله، بسیار این کار همیشگیشه، کار همیشگی خدا گرفتن و بردن گناه و پوشاندن آثارش، عفو گرفتن و بردن شد، مغفرت هم صافکاری شد، هر دو لازم و مرزوم هم دیگه است. اول این اثر سویی که روی این دیواره رو میکنه، بعد صافش میکنه دیگه، رنگش میکنه. عفو سنباته زدنه، مغفرت رنگ زدنه، دیوار رو سنباته میزنه بعد رنگ میکنه، هیچ اثری باقی نمیمونه. بله در اثر توبه این کارمون، توبه یعنی بازگشت، شما یه قدم پشت کردی حالا برمیگردی. همه از بین میره دیگه، وقتی که خودش میره آثارش هم میره، خودش وقتی رفت آثارش هم میره. ببینید مثل یه دره‌ایه که ابتدا شیبش کمه، شما تو شیب کم وقتی پا بذاری تو تای دره که نمیری، ولی هرچی میری جلوتر شیب زیادتر میشه، اوسیه. یعنی اینجا یه قدم میذاری بعد میری قدم پایین، اینجا شیبش 10 درجه اضافه میشه، به یه نقطه که میرسه دیگه شیب نیست، پرتگاهه دیگه، انسان اونجا با نقطه بازگشتی نداره. سیئات اینجوری آثارشون، یعنی سیئات تا یه سیئات و هر چقدر انسان توش پا میذاره بازگشتش سخت‌تر میشه، ولی قطعا یه نقطه غیر قابل بازگشتی وجود داره که اگه کسی به اونجا برسه دیگه برنمیگرده. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. نه نمیشه تعیین کرد، نه برای خودش انسان میتونه تعیین کنه نه برای دیگران. انسان تا لحظه آخر باید امید به رحمت خدا داشته باشه، اگر ناامید شد هیچ راه برگشتی نداره. میخواستم یه چیزی بگم ترسیدم. میخواستم بگم که میخواستم بگم تا وقتی که آدم امیدواره معلومه که به اون نقطه نرسیده، ولی ترسیدم اینو بگم چون بعضیا تو این جلسه ما اصلا خیلی پاکن، یه دونه گناه که انجام میدن ناامید میشن. ترسیدم اینا خیال کنن که خب بس من الان ناامید شدم دیگه نقطه قابل بازگشت نیست. نه، این ناامیدیای کشکی، ناامیدی های ما ناامیدی کشکی وسواسی شیطانیه. مثلا شما آدمای پاکی هستین، یه خلافی که انجام میدین بعضیاتون ناامید میشین یا دیگه ما از رحمت خدا، این کار شیطانه. اما یه کسایی مثل اون حمید ابن قحطبه که میگه من روزه میخورم چون ناامیدم، اینا این آدمای سنگدل خبیث نخراشیده اینطوری، اینا که از رحمت تا وقتی که حالا اون براشو ولش کنیم اون برا نگیرین، قضیه من مفهوم شرطی نداره، بی مفهومه، منطوق فقط داره. تا وقتی انسان امید به رحمت خدا داره هنوز به این حالت نرسیده. البته معنیش این پس نشد که اگه ناامید شده بس معلومه اینجوری شده، نه این معنیش این نیست. دو جور ناامید داریم، یه ناامیدی القایی شیطان داریم، اون برای یه گناه هم ممکن اتفاق بیفته، یه ناامیدی حقیقیه که این قنوط از رحمت خداست که مساویه با کفره، اونو اگه کسی داشته باشه خب بله، یکی بگه من همونو دارم. اینو دیگه چی بگیم؟ اگه بگیم این معنای عفو و مغفرت مخصوص خدای تعالی هم نیست، الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، مثلا در بحث ازدواج هست از این لغت استفاده شده، یا قال قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، که به پیامبر و مؤمنین خدای تعالی دستور به عفو میده. حالا حالا متعلق عفو و مغفرت چیه؟ کدوم؟ آیه 4 سوره جاسیه، فاعف عنهم قل للذین آمنوا، به مؤمنین بگو که یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، کسایی که امید به ایام الله ندارن و مورد غفران قرار بدن. نمیدونم چی میخواد بگه، بعد ببینم سورش، نمیدونم اصلا موضوع چیه چی میخواد. وقد تبین ایزن ان معنى العفو والمغفره یمکن ان یتعلق بالآثار تکفینیه و تشریعیه و دنیویه و الاخرویه. لذا عفو و مغفرت هم به آثار تکفینی میخوره هم به آثار تشریعی. آثار تشریعی مثل چی؟ مثل اینکه من الان یه خلافی کردم باید مجازات بشم، امام میبخشه این مجازات در اون حدود و صغوریه که میتونه ببخشه، میبخشه. این میشه مغفرت تشریعی. مغفرت تکفینی اینه که من الان یه خطایی انجام دادم، این خطا آثار داره، قراره که پشت سر این خطا فقر بیاد، چون لازمه این عمل فقره. مثلا بی احترامی کردم به پدر و مادر، پشت سر بی احترامی به پدر و مادر فقر قراره بیاد. توبه میکنم، خدای تعالی آثار تکوینی رو که فقر در زمان آینده است ازم میگیره، فقر نمیاد. این میشه آثار تکوینی. آثار دنیایی و اخرویش هم که معلومه، آثار وضعی همون تکوینی است. اثر وضعی یعنی این که شما این کاری کردی یه آثاری داره. همونطور که اگه آب بخوری تشنگی رو برطرف میکنه، اگه خدمت به پدر و مادر بکنیم باعث عاقبت به خیری میشه، باعث توسعه رزق میشه. این میشه آثار تکوینی که شما بهش میگه اثر وضعی. هیچی نمیمونه. یه سوال میکنم ولی فقط سوال من جواب بدین. المیزان نبوده دیگه، درسته؟ نه این چه تفسیری بوده؟ المیزان نبوده؟
نه.
اگه علامه گفته بود باید دقت میکردیم ببینیم که هیچ آثاری باقی نمیمونه. البته اینجا اختلاف بین بزرگانه ها. جناب ملا صدرا فرموده که شما زندگی حرکته، شما الان یه قدم باید بری جلو، معصیت که بکنی یه قدم میری عقب، یه قدم توبه میکنی دوباره یه قدم دیگه میای جلو، این دوتا قدم برگشت این سر جای اولیتون. پس شما انگار گناه نکردی. عطای با من از زم کمالال زنبله. پس شما اصلا گناه نکردی دیگه، پاک شد آثارش، اما دو تا قدم رو از دست دادی، چون این قدمی که رفتی عقب اینو برگشتی جلو، بعد دو قدم میرفتی به جلو، دو تا قدم رو شما از دست دادی. پس اونی که گناه نکرده نسبت به اونی که گناه کرده اینا یکی نیستن. مرحوم میرزا جواد آقا در مراقبات فرموده نخیر اینطوری نیست، خدای تعالی آثار اون دو تا قدم هم پاک میکنه. قرآن اینو تایید میکنه. میدونی چرا؟ چون قرآن اینطوری میگه، میگه یبدل الله السیئات بالحسنات. یعنی چی؟ یعنی من الان سیئه کسب کردم، من الان 10,000 تومان بدهکار شدم، میگه این 10,000 تومان رو بگیر، بدهیت هم بخشیدیم. یعنی جفت دوتا قدم رو جبران میکنه، نه تنها قدمی که عقب رفتم و برمیگردونم به جلو، اون دوتا قدمی هم که نرفتم میبره جلو. این کار خداست دیگه. توبه حقیقی هم اگه بیاد که هیچی باقی نمیمونه، توبه حقیقی فناست، اون توبه حقیقیه. در توبه حقیقی فنا، در مقام فنا کسی باقی نمیمونه که ازش حساب پس بکشن دیگه، نه حسابی میمونه نه کتابی. توبه حقیقی فناست که این موضوع منتفی میشه دیگه، کسی در کار نیست. فنا غایت دستورات شرعه. اگر کسی قدم به قدم به دستورات شرع عمل کنه، آخر این مسیر فناست. فنا با چی به دست میاد؟ با فقر. اذا تم الفقر فهو والله. یادش هم از دست میگیرن ازش. اینو داشته باشید برای چی؟ اول اینو میگم، نه تنها یاد معصیت ضرر بهش نمیزنه، بلکه یملکهو عواقب الحفوات. یعنی نه تنها لغزشی که کرده بهش ضرر نمیزنه، بلکه خدا آثار حسنه برش بار میکنه، عاقبت حسنه از این سیئه میاد بیرون. چطوری؟ مقاماتی در پیشگاه خداست که انسان برای رسیدن به اون مقامات هیچ چاره ای نداره جز شکستن. این آدم با سیئه فقط میشکنه. چطور؟ یه سیئه انجام میده، بعد به خودش میگه تو اینی، تو اینی، همین اوجش میده. اون کسی که داره تو این مسیر میره، خدا این یادو براش میکنه حسنه. کدوم یاد؟ تا زمانی که یادشه داره لذت میبره از یاد اون سیئه‌ای که انجام داده، این توبه نکرده، پشیمان نشده. در بهشت اگه منظورتونه، در بهشت خدا آثارشو پاک میکنه. اگر انسان در بهشت اون کرامتی که خدای تعالی نصیب مؤمنی میکنه رو ببینه، از شدت شرمساری عذابی بهش دست میده که از عذاب جهنم بدتره. یعنی یادش میاد که ما تو دنیا چیکار کردیم، خدا داره با ما چیکار میکنه. هیچ چیزی برای انسان رنجاورتر از این مسئله نیست. لذا هیچ عذابی بالاتر از بهش رفتن نیست تو قیامت. اما خدای تعالی اینو جبران میکنه به این معنی که از یاد مؤمن میبره همین کارهایی که کرده. مؤمن یادش نمیفته چی کارهایی کرده. اگر یادش بیفته، حضورش در بهش براش سختترین عذاب میشه. یعنی حاضره با کله بره تو جهنم، تو این بهش باقی نمونه. چون یادش میفته که من چی کار کردم، خدا با من داره چی کار میکنه. ما الان متوجه نمیشیم این حرفو. فقط یه تأثیر مختصری تو دلمون پیدا میشه. چون ما نمیدانیم که خدا قراره با ما چیکار کنه. این از این. اما اون که میفهمه فناست. حالا فنا چیه؟ بنده وقتی معصیت میکنم بر چه اساسی معصیت میکنم؟ این سوالو ولش کنیم، این سوالو جواب بدیم. اصلا معصیت یعنی چی؟ معصیت چه چیزی معصیته؟ آیا نگاه کردن معصیته؟ چرا یه جایی نگاه کردن معصیته یه جای دیگه نیست؟ اون کدوم قسمت نگاه کردنه که معصیته؟ این که خدای تعالی گفته به این نگاه نکن، من اگه به این نگاه کنم معصیت کردم. گفته به این نگاه کن، حالا من اگه به این نگاه کنم معصیت نکردم. پس نگاه معصیت نیست. چی معصیته؟ خلاف فرمان رفتار کردن معصیته. از نگاه کردن که معصیت نیست که، چون اون گفته نگاه نکن نگاه میشه. کشتن معصیته؟ کشتن کجا؟ کشتن یه جایی واجبه. الان شما تو کربلا تو سپاه امام حسین اینا حمله کردن به خیمه ها، واجبه بکشی یا نباید بکشی؟ اینجا کشتن واجبه، اما اگه تو سپاه مون باشی کشتن حرامه، داری امام حسین رو میکشی. پس کشتن نه واجبه نه حرام. الان مثلا این گربه ها تو خیابون راه میره هم دیگر نگاه میکنم، اون یکی میگه اون گربه میگه آب نامحرم نگاه نکن، اون مثلا خونه پیشو بغلیه تو نگاه نکن. یا مثلا این مورچه ها میرن از خونه ها جنس برمیدارن میبرن، به هم دیگه میگن ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. چرا مال یتیم خوردن معصیته؟ چون خدای تعالی به من انسان گفته این مال یتیم نخور. پس آنچه که معصیته خلاف فرمان رفتار کردنه. اونی که وظیفه است اطاعت از فرمانه. فرمان یه جای کشتنه، یه جای کشته شدنه، یه جای توقفه. تا اینجا قبوله؟ حالا پس معصیت یعنی خلاف فرمان. اون گفته نگاه نکن، من میگم میخوام نگاه کنم. چون من میخوام نگاه کنم، نگاه میکنم دیگه. پشت سر نگاه من چی وجود داره؟ پشت سر مال یتیم خوردن من چی وجود داره؟ من میخوام مال یتیم بخورم. من کیه؟ کجاست؟ پس یه منی هست در مقابل او. او گفته نگاه نکن، من گفته نگاه کن. این منو داشته باشی. این منی که درست میکنم توهمیه. در خارج جز خدا هیچ کس نیست. لا اله الا الله. این من توهمی که درست کردم بر اساسش دارم کار میکنم، باید یه مصداق برزخی داشته باشه. مصداق برزخیش کیه؟ شیطانه. این از من. حالا شریعت میاد چیکار میکنه؟ من میخوام نگاه کنم، شریعت میگه نگاه نکن، منو میگیره میشه او. من میخوام بخورم، شریعت میگه نخور. من میخوام یلا و رها باشم، شریعت میگه پایبند باش. شریعت داره دائما با من چیکار میکنه؟ با من چیکار میکنه؟ داره منو میتراشه. اینقدر میتراشه 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 تا جایی که من تموم میشه. کی میمونه؟ او. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اینجا من میره او میاد. ازا تمل فقر فهو الله. این میشه فقر کامل. فقر کامل کیه؟ وقتی میفهمه من در کار نیست. البته در مراحل سیر اول میفهمه که برنامه ریزی من انگار در کار نیست، چون برنامه ریزی میکنه این یکی داره برنامه رو به هم میزنه. بعد یواشاش وقتی که عمیق میشه میبینه اصلا من نیست، اونه، اون داره برای من برنامه ریزی میکنه. این میشه فنای فعلی. یک کمی که جلوتر میره نه با بالاتر از این برنامه ریزی که هیچی، اصلا علمش مال خودش نیست، حیاتش مال خودش نیست، قدرتش مال خودش نیست، علم و قدرت و حیات دست خودش نیست. تو مرحله قبلی میفهمه فقر و غنا دست خودش نیست، موت و حیات دست خودش نیست، نفع و ضرر دست خودش نیست. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. مرحله جلوتر که میبینه علم دست خودش نیست، حیات دست خودش نیست، قدرت دست خودش نیست. جلوتر که میبینه اصلا خودی در کار نیست. این میشه فقر کامل. اذا تم الفقر، وقتی فقر کامل شد، فهو الله، اینجا خداست. اینجا این میره کنار، اون ظهور پیدا میکنه. نه که این میره کنار، این اصلا نبوده از اولش. میفهمه اینو. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. راهش هم فقط محبته، راه فنا محبته، راهی غیر از محبت نداره. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. دل از من بردی ای دل بر به فن دل بره دیگه. دل بر کارش چیه؟ دلو میبره با دوام ذکر. اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. کم عمیق‌تر جواب سوال شما رو بدم. چی دلو میبره؟ کمال دلو میبره. قبول داری؟ بوی خوش دلو میبره یا بوی زباله؟ بوی زباله برای انسان کمالی نداره که. تماشای گل دلو میبره یا تماشای زباله؟ تماشای طبیعت دلو میبره، تماشای این ساختمانای نیمه ساز که آجراش اینجوری زده بیرون، آهنای رو هم دیگه. تماشای طبیعت دلو میبره. در دایره انسانی انسان از چی خوشش میاد؟ چرا آدم از چهره زیبا خوششون میاد؟ چرا مثلا یه کسی دماغش منزه بادمجو باشه، چشاش منزه پسته، آدم مثلا لذت میبره قیافه، گوشای دراز داشته باشه، قد بالش، آدم خوشش میاد اینو تماشا کنه؟ چرا چهره زیبا دلو میبره؟ در مقام عشقای انسانی اولین چیزی که خوششون میاد از چهره است دیگه. بعدم با هم ازدواج میکنن، بعد یه مدت بعدم طلاق میگیره با همون چهره قبلیه. چهرهشون که عوض نشده، میبینه این قیافش فقط خوب بوده، مثل این نارنگیای پاکستانی. میخوام بگم که شما الان از من پرسیدی که چی دلو میبره، من گفتم ذکر. حالا شما باید دوباره سوال بعدی کنید که حالا ما ذکر از کجا پیدا کنیم؟ چه زمانی ذکر پیدا میشه؟ شما با مشاهده کمال دلت میره، نه با مشاهده نقص. اون چیزی که انسان ازش لذت میبره کماله. شما ماشینت یه ماشین تصادفی بیارن مقابل شما با یه ماشین نوعی که تازه از کارخونه اومده مخیرتون کنن، کدوم انتخاب میکنید؟ خب هیچ آدم عاقلی اون یکی ماشین کهنه رو نمیذاره، ماشین نو رو بذاره ماشین کهنه رو برداره. یه خونه خراب رو به شما بدن با یه خونه آباد، کدوم رو انتخاب میکنی؟ مخیرتون کنن. شما از کمال خوشتون میاد. انسان خونه قدیمی ساز میخواد یا نوساز؟ خب کمال برای انسان لذت بخشه. سلامتی رو میخواد یا مرض رو؟ حالا دلبر اونیه که کمال داشته باشه. یه کسی هست که همه کمالات ملک اونه. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. حسن اونی داره که امام حسین آفریده. عشق لیلی جز یکی مجنون نداشت، عالمی مجنون لیلای من است. شما داستان ابوالفضل رو برای هر کی تعریف کنی عاشقش میشه، یه تعصب نداشته باشه، بگه یک کسی بوده این کار کرده در تاریخ. چون انسان مفتور به کماله، فطرتش طالب کماله. مطلب آخر، کمال رو از کجا پیدا کنی؟ قرآن رو مطالعه کنی. قرآن از اول تا آخرش داره کمال رو معرفی میکنه. اصلا اسماء خدا شیرینه. اسماء خدا شیرینه، جوجنگبه شیرینه. شما صبح وقتی دست میزنی رو سینه میگی یا فتاح. فتاح یعنی چی؟ فتاح صیغه مبالغه است. ای بسیار گشاینده. کلید مفتاحه. خدا فتاحه. خدا همه درهای بسته رو باز میکنه. فتاحه. همین کافیه دیگه، لازم نیست در بسته رو برای من باز کن. یا فتاح. آدم یه مدرک بهش بدن کیف میکنه، چون مدرک آثار داره. خدا آثار نداره. از داشتن خدا باید چقدر کیف کنه که خدا داره. و سلام، این ختم میشه. خب و سلام آخر جلسه نبود، و سلام این پارازیتی که وسطش انداختیم وسط مغفرت. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی براتون اتفاق میفته به خاطر اعمال خودتونه. البته معنی آیه این نیستش که هر عملی انجام بدی بلایی سرت میاد. چرا؟ چون در ادامه فقط و یعفو عن کثیر. و یعفو عن کثیر تو روایات هست که اگه خدا میخواست به اعمال بنی آدم بگیره، هیچ پرنده و چرندهی در آسمان و زمین باقی نمیمون. خدا از بسیاری از اعمال میگذره. و یعفو عن کثیر. ولی ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی براتون اتفاق میفته به سبب اعمال خودتونه. به سبب اعمال خود انسانه. خب اولا که حرف اونا که درست نیست. چه منافاتی داره؟ اون که یه حرف نادرسته. اون که تکبر میکنن خدا به ما نعمت داده که پس به خاطر عزیز بودن ما بشه خدا. این که یه قاعده، قرآن قاعده رو نقض میکنه، میگه اینطوری نیست. بله، ولی شما به من بگو چی مصیبته؟ در فرهنگ ما پول داشتن نعمته، بی پولی مصیبته. اما اگه به واقع امن نگاه کنیم، معمولا پولدار بودن مصیبتش سنگین‌تر از بیپولیه. انسان در انگام فقر طغیان میکنه یا در انگام ثروت؟ هر دو. ولی نوعاً کدوم بیشتر اتفاق میفته؟ در انگام فقر انسان دستش به سمت آسمان دراز میکنه. نوعاً در گرفتاری ها انسان دستش به سمت آسمانه. وقتی مریض میشه دستش به سمت آسمانه. تو بیمارستان گیر میکنه دستش به سمت آسمانه. بله، کسایی هم هستن که تو بیمارستان هم دستشون به سمت آسمانه، کفرشون هم زیادتر میشه. ولی نوعاً آدم ها وقتی گرفتار میشن دستشون میره به سمت آسمان، خصوصا تو این روزگار که هیچ کی دستگیر کسی نیست. خدا نکنه کارش تو بیمارستان گیر کنه، از بیمارستان بدتر شهرداریه، از شهرداری بدتر قوه قضاییه است. خب این وقتی که به قوه قضایی گیر کنه موعد میشه دیگه، چون کسی به دادش نمیرسه. همه اسباب ما فراهم کردیم برای موعد شدن مردم، چه قصه ای دارید دیگه؟ چون هیچ چیزی طبق قاعده نیست، در این نگاه توکل اضطراری باید داشته باشید. یکی میگه برکی میخوای نفری کنی، میگه الهی معلم بشی. ما معلم شدیم، فکر کنم معلم ما رو نفرین کرد. با کلاس سوم دبستان بودیم، معلم گفت هر کی بخوام نفرین کنم میگم الهی معلمش. ولی من هیچ بچه بعدی نبودم تو مدرسه، نمیدونم چرا. ولی من عاشق کار معلمی ام. اگر هزار بار منو زنده کنن بمیرانن بازم معلم میشم. خب همه رو خدا انتخاب کرده. ولی من عاشق این کارم. من اصلا اگه یه روز مدرسه نرم مریض میشم، خصوصا عربی اگه درس ندم یه روز. پوست و گوشت و خونم ممزود شده. حتما یه روز بعد از مبتلا خبر یه چیزی بگم. اون روزم شب نمیشه. هنوز جون دارم. تا جان در بدن دارم من از این کار، از خدا خواستم که یا در میدان جنگ شهید بشم یا روی صندلی معلمی یا روی منبر امام حسین. از جانم این تو اینجا از دست بره. حالا اگه شدم بعدم بگیم که یه کرامتی داشت از قبل دارم میگم برای روایت فرد. حالا ما بمیریم کجا که شما باشید نباشی یادتون باشه. آخه میگو گفتن یکی از اولیای خداست، بعد یکی رفت پیگیری کرد گفت آقا میگن شما ولی خدایی، چه کرامتی داری؟ گفت والا کشتی داشت غرق میشد. ما گفتیم نگران نباشید غرق نمیشه. گفتیم که خب یا غرق میشه که همه با هم میمیریم یا همه که نشد که ما یه چیزی گفتیم. میگه واقعا زده کشتی غرق نشد. گفتن این ولی خداست. نه ما نگاهمون غلطه. ولی این آیه میخواد بگه که گرفتاریایی که براتون پیش بیاد، گرفتاریایی که برای شما پیش بیاد، ثمره اعمال خودتونه. ببین خدا، حالا این اونی که ما گفتیم بیاد از یه نگاه دیگه است. ما اینو داریم میگیم، میگیم هر اتفاقی برای انسان پیش میاد خیره. منتها انسان خودش میاد تقسیم بندی میکنه، اسم یکی رو میذاره مصیبت، اسم یکی رو میذاره رخا. شاید اون ثروت مصیبت بود. تا هدف چی باشه؟ اگه هدف زندگی در دنیا باشه، بیماری مصیبت، بیپولی مصیبت. اگر دنیا گذرگاهه برای زندگی ابدی، هر چیزی که منو رشد بده نعمته، هر چیزی مانع رشدم بشه مصیبت. حالا چی منو رشد میده چی مانع رشد، این دوتا نگاهه. تا شما آخر کار کجا ببینی، انسان مرغ کدوم باغ ببینی. اگر انسان مرغ باغ ملکوته، هر چیزی داره به این مسیر داره به خانه نزدیکش میکنه میشه نعمت، هر چیزی متوقفش میکنه میشه نقمت. لذا اولیای خدا دو تا حکم بیشتر ندارن. اولیای خدا مستحب و مکروه و مباح اصلا ندارن. اولیای خدا هر آنچه که به حق تعالی متوجهشون بکنه براشون واجبه، هر چی از یاد خدا مشغولشون بکنه براشون حرامه. اولیای خدا اصلا با بهشت و جهنم کاری ندارن، اصلا اولیای خدا با عاقبت کاری ندارن، با زندگی ابدی کاری ندارن. اولیاء خدا فقط کارشون با خداست، ولا غیر. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خواهی ز خدا خدا را. اونا اینجوری هم. این شعر مال آقای الهی قمشه‌ایه. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خواهی ز خدا خدا را. به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. چه خوش است گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چمن گدا را. آدم خوب شبای چند دقیقه قبل سحر بلند شد یه دو رکعت سه رکعت شفاعت بخونه، بعد این شعر رو بخونه به فتوای من. چه خوش است گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چمن گدا را. والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. تمومش کنیم این عبارت رو. قرب الهی متوقف بر مغفرته. تا مغفرت اتفاق نیفته قرب پیش نمیاد. والآیات الکثیرة القرآنیه دالتون آیات بسیاری از قرآن دلالت میکنن الا ان القرب و الزلفا، زلفا مترادف قرب، قربه، قرب و نزدیکی به حق تعالی و تنعم به نعم الجنه یتوقف على سبق المغفرت الالهیه. تا مغفرت الهی نیاد قرب و جنت در پیش نخواهد بود. اولیای خدا بهشت رو دوست دارن ها، ولی بهشت رو دوست دارن چون بهشت نشانه قربه، نه چون که تو بهشت رودهای عسل و نهرهای شیر جاریه. چون نشانه قرب خداست بهشت رو دوست دارن، چون خدا بهشت رو دوست داره دوست داره، لذا بهشت نشانه قربه. از این خوشحالن که مدال افتخار بهشون میدن، مدال قرب بهشون میدن. اون که بهش یه مدال میدن از خود مدال که خوشش نمیاد که، این مدال بیرون تو مغازه هزار تا مدال است، بره بخر. این مدال حاکی از یه چیزیه، اونو میخوان، اون حکایت رو لازم دارن. ولی مثلا یه کسی بره یه مدال المپیک بخره، خب این که افتخاری نداره که. کلا و ازالت و رین شرک و زنوب به توبتن و نهوه، تا آلودگی و چرک زنوب و شرک هست قرب نیست. کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبون. این آیت بعد این آیه رو تو قرآن نوشته، اینجا که رسید سکته کن، بعد که خواهد از بیمارستان اومدی ادامه‌شو بخون. دیدی کلا بل جا باید سکته کنی، تو قرآن نشه سکته. اگه سالم برگشتی و بگو ران علا قلوب ماکان یکسه، ران از رینه یعنی چرک، چرک اعمالشون نشسته رو قلبشون. اینم بیماری، بیماری اینه، چرک اعماله. بعد فرموده و من یؤمن بالله یهد قلبه و بالجملته العفو والمغفره. عفو و مغفرت حکمشون حکم چیه؟ من قبیل ازالت المانع و رفع المنافی. ازاله موانع، مانع مغفرت و قرب زائل میکنه و رفع منافی و متضاده. بعضی چیزا با هم متضادن. بهشت با شرک جمع نمیشه. این میاد اون مانعی که با مانع جمع شدن بهشت و شرک که شرک باشه رو برطرف میکنه. و قد عدل سبحانه الایمان و دار الاخره حیاتن. خدای تعالی ایمان، ببین چقدر زیباست، خدا دو تا چیزو حیات ازش نام برده، یکی ایمان یکی آخرت، میگه اینا حیاتن، ایمان و آخرت. و آثار الایمان و افعال اهل الاخره، آثار ایمان و احوال اهل آخرت و سیره اونها رو نور نامیده. فرموده او من کان میتن فاحییناه، به احیا تعبیر کرده از هدایت الهی. احیا یعنی چی؟ در احیا چه اتفاقی میفته؟ احیای میت چه اتفاقی میفته؟ میت نه میبینه نه میشنوه نه حرف میزنه نه اثر میپذیره نه اثر میگذاره، اما زنده همه اینا رو داره. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، مرده زنده میشه، نورش مش پیدا میکنه، یعنی میفهم با مردم چجوری باید رفتار کنه. که سخت ترین علم همین علمه، سخت ترین علم علم زندگیه که بدون با هر کس چجوری رفتار کنه. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، کسی که اینجوریه مثل اونی که در ظلماته. در مورد حیات آخرت فرموده ان الدار الاخره لهیل حیوان. چقدر تاکید داره این جمله، یه ان نداره، یه لام مزهلقه داره، یه هیای ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره، یه سیاق جمله اسمیه داره. تو این جمله که ان دار دو تا، آخرت سه تا، لام چهار تا، هیه پنج تا، الهیوان شش تا کلمه است، پنج تا تاکید داره. تو یه جمله شش کلمه پنج تا تاکید داره، از این پنج تا دوتاش حصره. معنیش اینه حقیقتن 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 فقط و فقط آخرت حیات حقیقی است. حقیقتن 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 فقط و فقط آخرت زندگی حقیقی است. یعنی بقیهش باطله، بازیچه است. فشرک و موتون، شرک مرگه. والمعاصی ظلماتون، معصیت ظلمته. این دوتا با نور و هدایت جمع نمیشه. او که ظلماتن فی بحرن لجین، این کدوم ظلماته؟ ظلماتن فی بحرن لجین یخشاه موجون من فوقهی، موج من فوقهی سحاب، چقدر زیبا تعبیر کرده. آخه دریا وقتی شما تو آب دریا میرین پایین، هر مقداری که میرین پایین، چون میدونید که شما بهتر از من میدونید، نور خورشید که 7 تا رنگ داره، هر چی پایین تر میرید یکی از این رنگا حذف میشه، آخرین رنگی که حذف میشه رنگ آبیه. رنگ آبی از همه بیشتر قدرت نفوذ داره. تا عمق 200 متری دریا، از 200 متری دریا به پایین هیچ نوری نیست، یعنی ظلمت مطلقه، اونجا هیچ روشنایی دیده نمیشه. حالا قرآن میخواد تعبیر کنه از شرک، میگه شرک مثل ظلمت دریاست. تازه دریایی که ابریه، دریایی که موج بالای موجه. ببین چند تا ظلمت، که ظلمات فی بحر، ظلمت در دریا، که لجی، دریایی که موجون من فوقه، موجون من فوقه سحابون، حتما شبم هست دیگه. ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، اینقدر تاریکی که دستشو نمیبینه، چون تاریکی مطلق دستشو آدم اینجا هم بیاری نمیبینی، توی چشم دماغانی بازم نمیبینی چون نوری نیست. میگه لم یکد یراها، بازم نمیگه نمیبینه، میگه نه تنها نمیبینه، نزدیکم نیست که ببینه، اصلا ندیده نیست. این ظلمت شرکه. ظلماتون بعضها فوق بعضن، اذا اخرج یده لم یکد یراها، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا بهش نور نده هیچ نوری نداره. کسی که خدا بهش نور نده باید توی همچین ظلمتی تا ابد زندگی کنه. فالمغفرت، مغفرت چیه؟ ازالت الموت و الظلمه. مغفرت اینه که موت یعنی شرک و ظلمت یعنی معاصی و گناهانو از انسان میگیره. و انما تکون به حیات و هول ایمان، به جاش یه حیاتی میاد به نام ایمان و نور و هول رحمت الالهیه. فالکافر لا حیات له ولا نور، کافر نه زنده است نه نورانیت داره. والمؤمن المغفور، مؤمنی که مورد غفران خدا واقع شده، له حیات و نور. والمؤمن اذا کان معه سیئات حی، مؤمن اگه سیئات هم داشته باشه هنوز حیه. لم یتم له نوره، اما نورش کامل نیست. و این نمایتم بالمغفره، با مغفرت نور مؤمن کامل میشه. نورهم یسعى من بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا رو نورنا و اغفر لنا. این ماره برزخه. فزهره جمعندی من جمع ما تقدمه ان المصداق العفو والمغفره. عفو و مغفرت وقتی به خدای تعالی در امور تکوینی نسبت داده میشه، ازالت المانع، برطرف کردن مانع، به ایراد سبب یدفعو، یه سببی رو ایجاد میکنه که موانع رو برطرف میکنه. و در امور تشریعی ازالت مانع از نوع ارفاق و نحوه این هاست. و در مورد سعادت و شقاوت ازالت مانع، از پاک کردن مانع از راه مسیر سعادت و شقاوت. خدا در امور تکوینی موانع تکوینی رو برطرف میکنه، در امور تشریعی موانع تشریعی رو برطرف میکنه، مثل ارفاقهایی که در شریعت شده. در شریعت یه سلسله ارفاقهایی شده، اینا میشه مغفرت تشریعی. و در مورد سعادت و شقاوت هم ازالت مانع از مسیر راه سعادته. این راه سعادت برنامه ریزش خداست. خدا وقتی مغفرت خدا میاد یعنی موانع سعادت برطرف میشه. قرار بوده با این آدم برخورد کنی، یک کلمه اون ممکن بود شما رو از مسیر سعادت باز بداره، این آدم باش برخورد نمی کنی. این در مورد سعادت و شقاوته. تشریعش همین توبه ظاهریه که گذاشته، همین قضای واجباتی که گذاشته، و قص علاوه موارد دیگه که در تشریع. اللهم صل علی محمد.